أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره بود که مشهور قائل بودند به عدم وجوب اجتناب از آن، ولیکن برخی در مقابل مشهور وجوهی ذکر کردند برای لزوم اجتناب. وجه دوم تشکل علم اجمالی بود، به این که یا ملاقی نجس هست فیجب الاجتناب عن، و یا اون ادل الملاقا نجس هست و یجب الاجتناب عن، و این علم اجمالی منجز هست. در مقابل این وجه طرقی ذکر شده که این علم اجمالی را حکمن منحل بکنند. طریق اول طریق مرحوم شیخ بود که جریان اصل طولی بود در ملاقی، که اصل طهارت در ملاقی را فرمودند چون اصل طولی هست جاری می شود بلا معارضن، که جواب دادیم. طریقهای دیگری هم هست در جواب از این وجه دوم که عمده آن چهار طریق دیگره که یک طریق میگوید سبق علم، سبق زمانی علم به نجاست احد الانائین منشأ میشه که علم متأخر به تحقق ملاقات منجز نباشد، ولذا سبق زمانی علم به نجاست احد الانائین را موجب انحلال حکمی علم اجمالی می داند، که نظر صاحب کفایه این هست، نظر مرحوم آی خویی در مصباح الاصول و همینطور نظر مرحوم استاد این هست. مرحوم امام هم در دوره اخیره اصولشان در تهذیب الاصول همین نظر رو انتخاب کردند. طریق دیگر سبق رتبی علم هست که گفته می شود علم به نجاست احد الانائین ممکن هست مقارن هم باشد با علم به نجاست ملاقی یا ادل الملاقا، ولیکن این علم به نجاست ملاقی او ادل الملاقا معلول علم اجمالی به نجاست ملاقا او ادل الملاقا هست، ولذا علم به نجاست ملاقا او ادل الملاقا چون سبق رتبی دارد ولو تقارن زمانی داشته باشد با علم به نجاست ملاقی او عدل الملاقا سبق رتبی سبب انحلال علم اجمالی است، که نظر محقق عراقی در نهایت الافکار و مقالات هست. اجمال این طرق رو عرض می کنم تا بعد توضیح اینها رو همراه با بیان فرق اینها عرض کنیم. پس این چهار طریق، یکی سبق زمانی علم به نجاست ملاقا او عدل الملاقا هست بر علم به نجاست ملاقی او عدل الملاقا، طریق دوم سبق رتبی آن هست، طریق سوم سبق زمانی معلوم هست. یعنی زمان تحقق معلوم به علم اجمالی اول، زمان تحقق نجاست احد الانائین چون زودتر بوده بر تحقق ملاقات، سبق زمانی معلوم منشأ انحلال علم اجمالی هست. چون اول یکی از این دو انا نجس شد، در زمان متأخر این سیب ملاقات کرد با آب الف، زمان نجاست احد المائین اسبق است از زمان ملاقات این سیب با آب اول. سبق زمانی معلوم در علم اجمالی به نجاست ملاقا او عدل الملاقا منشأ انحلال علم اجمالی است، و این علم به ملاقات دیگر منجز نیست، که این نظر مرحوم آقای خویی است در دراسات که دوره قبل از دوره مصباح الاصول هست. طریق چهارم از این طرق اربعه که امروز مطرح می کنیم تمسک به سبق رتبیه معلوم بالاجمال است. میگویند چون نجاست ملاقی معلول نجاست ملاقا هست، مستقل از آن نیست، ولو همزمان ما دیدیم که یک سیبی داخل آب الف بود، یک قطره خون یا در آب الف افتاد یا در آب ب، زمانن تحقق نجاست احد المائین با تحقق ملاقات مقارن بود، ولذا تنها توجیه در اینجا سبق رتبی معلوم به علم اجمالی اول هست که میگوید نجاست احد المائین رتبتا مقدم هست بر نجاست این سیب اگر نجس باشد. چرا؟ برای اینکه نجاست ملاقی معلول نجاست ملاقاست. مرحوم شیخ به اصل طولی تمسک کرد، این طریق رابع نتیجتاً با فرمایش مرحوم شیخ یکی می شود ولیکن استدلالاً فرق می کنه و این نظر مرحوم نائینی هست تمسک به سبق رتبی معلوم، نظر مرحوم نائینی است در فوائد الاصول و اجود التقریرات و مرحوم امام هم در انوار الهدایه که قبل از تهذیب الاصول هست، دوره اولای بحث خارج اصول ایشان هست، در اونجا همین نظر رو انتخاب کردند. پس غیر از طریق مرحوم شیخ که تمسک بود به اصل طولی، اصالت و طهاره در ملاقی را اصل طولی می دانه، این طرق اربعه هست که یکی تمسک به سبق علمیه، سبق زمانیه، تمسک به سبق زمانی علم است، دوم تمسک به سبق رتبی علم، سوم تمسک به سبق زمانی معلوم، چهارم تمسک به سبق رتبی معلوم، که ثمرات این چهار نظر رو تدریجا بیان می کنیم. اما تمسک به طریق اول از این طرق اربعه، سبق زمانی علم، مرحوم صاحب کفایه وقتی این نظر رو انتخاب کرده طبعا نتیجه این نظرش رو میگه تثلیث اقسام هست. حالا دلیلش بر انتخاب این نظر چیست عرض خواهیم کرد، ولی نتیجه آن تثلیث اقسام. سه قسم پیدا می شود در بحث ملاقی. قسم اول اجتناب از ملاقا و عدل الملاقا واجب، اجتناب از ملاقی واجب نیست. کجا؟ جایی که مثلا ساعت 7 صبح علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب الف نجس است یا آب ب، ساعت 8 صبح شخصی به ما گفت آقا این سیب رو من در آب الف پیدا کردم، خشکش کردم، بفرما میل کن. علم به ملاقات ساعت 8 صبح، ولی معلوم که معلوم زمانن مقارن هست. این معلومه به این علم ثانی مقارن هست زمانن با معلوم به علم اول، یعنی نجاست احد المائن و نجاست این سیب در زمان واحد بوده، چون وقتی که یک قطره خون افتاده در یکی از این دو آب، حالا معلوم شد سیب هم در آب الف بوده. اما من نمی دانستم اول در ساعت هفت علم به نجاست احد المائن پیدا کردم، ساعت هشت علم پیدا کردم به ملاقات این سیب با آب الف، ولو ملاقات مقارنه با نجاست احد المائن. در اینجا مرحوم صاحب کفایه و تبعه فی ذلک از سید الخویی و سید الامام فی تهذیب الاصول، از سید الخویی فی مصباح الاصول للدراسات و سید الامام فی تهذیب الاصول لا انوار الهدایه، میگن بله اینجا اجتناب از این ملاقی لازم نیست. چرا؟ چون میگن شرط تنجیز علم اجمالی اینه که یک طرفش به منجز سابق منجز نشده باشه. علم اجمالی باید منجز معلوم بالاجمال باشد علا ای تقدیرن. یک طرف علم اجمالی ما در این علم اجمالی ساعت هشت چیه؟ علم اجمالی ساعت هشت اینه که یا این سیب نجس است یا اون آب به که ازل الملاقات. خب نجاست آب به تنجزت به علم اجمالی اول که ساعت هفت بود. این علم اجمالی دوم یک طرفش به علم اجمالی اول که اسبق و زمانن بود منجز شد، و المتنجز لا یتنجز و ثانیان تحصیل حاصل محال است. پس این علم اجمالی صلاحیت تنجیز خودش رو از دست میده. اینی که مرحوم صاحب کفایه داره اینه. مرحوم آقای خویی دلیل بهتری میاره که با مسلک اقتضاء میسازه. دلیل مرحوم آقای خویی، ایشون میگه که اصل طهارت در این سیب معارض ندارد، چون اصل طهارت در این سیب ساعت هشت موضوع پیدا کرد، معارض ندارد در ساعت هشت اصل طهارت در این سیب، چون اصل طهارت در اون عدل الملاقا آب به ساعت هفت موضوع پیدا کرد، ولی تعارض داشت با اصل طهارت در آب الف همون ساعت هشت. تعارضا تساقطا، ما ساعت هشت علم به ملاقات پیدا کردیم، اصل عملی تابع علم و شک ماست نه تابع واقع. ما تا قبل از ساعت هشت اصلا موضوع نداشت که اصل طهارت در این سیب بخواهیم جاری کنیم، چون شک نداشتیم در نجس بودن آن. اگر هم شک داشتیم شک بدوی بود، اصل طهارت در آن طرف معارضه با چیزی نبود. بعد از ساعت هشت علم اجمالی پیدا کردیم که یا این سیب نجس بوده ولو از ساعت 7، ولی علم اجمالی ما ساعت 8 حاصل شد. یا اون آب به نجس بوده. خب اصل طهارت در این سیب ساعت 8 موضوع پیدا کرد. وقتی موضوع پیدا کرد که اصل طهارت در اون آب به، یک ساعت قبل تعارض و تساقط پیدا تعارض کرده بود با اصل طهارت در آب الف که ملاقا است و تساقط پیدا کرده بودن. اصل ساقط و میت که معارضه نمی کنه با این اصل طهارت در سیب که تازه ساعت 8 زنده شده و موضوع پیدا کرده، ولذا تمسک می کنن به ستاب اصل در این ملاقی بلا معارضن. خب این قسم اول که اجتناب از ملاقا و ادل الملاقا لازم، اجتناب از ملاقی غیر لازم. قسم دوم، اجتناب از ملاقا و ملاقی و ادل الملاقا هر سه لازم. کجا؟ در جایی که هر دو علم اجمالی مقارن با هم باشند. اما لازم نیست معلومین مقارن با هم باشند. شما فرض کنید ساعت 7 صبح یکی از این دو آب قطره خون در او افتاد، ساعت 8 سیب با آب الف ملاقات کرد، اما علم شما به نجاست احد المائین هم همین ساعت 8 بود نه ساعت 7. ملاقات ساعت 8، نجاست احد المائین ساعت 7. ولی مشکل اینه شما علم به نجاست احد المائین همین زمانی پیدا کردید که علم به ملاقات پیدا کردید، یعنی تا دیدید که این سیب افتاد در آب الف برداشتید بخورید، یک آقای گفت دست نگهدار من خودم دیدم ساعت 7 یکی از این دو آب نجس شد اجمالاً. خب آقا دیدی که دیدی، چرا دخالت میکنی تو کار ما؟ ما میخواستیم این سیب رو بخوریم تو نداشتی. خب دیگه حالا گفت، حالا که گفت مرحوم صاحب کفایه میگه که سیب رو بگذارید زمین. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به این که این سیب نجس است یا اون آب به که ادل الملاقات نجس است مقارن با علم اجمالی به نجس بودن احد المائین هست، ولذا این دو علم همزمان با هم هر سه طرف را منجز می کنند. بله دیگه فرق نمی کنه، دیگه سخت نگیرید. علم اجمالی به نجاست ملاقی یعنی این سیب و ادل الملاقا عرفاً اگر مقارن بود با علم اجمالی به نجس بودن احد المائین الملاقا و او ادله، هر دو علم اجمالی منجز هست. قسم سوم، اجتناب از ملاقی لازم، اجتناب از ملاقی و ادل الملاقا، یعنی اجتناب از این سیب و اون آب ب، لازم. اجتناب از آب الف لیس بلازم. کجا؟ اجتناب از ملاقی و ادل الملاقا در این قسم سوم لازم است، اما اجتناب از ملاقا که آب الف هست لازم نیست. بله، این دو مثال براش تو کفایه زده شده. مثال اول اینه که آقا ما خواستیم این سیب رو بخوریم، یک آقایی به ما گفت این سیب رو نخور، یا این سیب نجسه یا اون آب به. گفتیم شما درست میگی، قبول، شما هر چی میگی ما مطمئن میشیم، یا مطمئن نم نشیم، بالاخره قول ثقه در موضوعات رو برخی از فقها حجت میدونن، یا اصلا بیان بود، دو تا شاهد داده که همه حجت میدونن. ولی میشه بفرمایید از کجا شما میگید یا این سیب نجس است یا اون آب به؟ میگه که با این مقدار تأخیر دیگه، میگه که آخه من دیشب دیدم یک قطره خون یا در آب الف افتاد یا در آب به، و این سیبم با آب الف ملاقات کرده. خب خدا پدرتو بیامرزه، برعکس اول خبر میدادی از این که یکی از این دو آب نجسه، چند دقیقه بعدش، یه دقیقه بعدش میگفتی در زم این سیبم در آب الف افتاده بود که داخل بشه در قسم اول. و این مخبر بدسلیقگی کرد، یا قصدش این بود که ما این سیب رو نخوریم، اول اومد گفت یا این سیب نجس است یا اون آب به. این پس ما علم اجمالی اول پیدا کردیم به نجاست ملاقی او ادل الملاقا، این علم اجمالی منجس شد. این علم اجمالی که منجس شد، یه دقیقه بعدش که ما علم اجمالی پیدا کردیم یا اون آب الف نجس است یا آب به، چون یه دقیقه بعد از اون علم اجمالی اول فهمیدیم سبب نجاست احتمالی یه سیب ملاقات با آب الفه. خب دیگه این سیب رو باید بگذاریم کنار، ولی اجتناب از آب الف لازم نیست، چون علم اجمالی به نجس بودن آب الف یا آب ب الملاقا او ادل الملاقا متأخر از زمانن و منجز نیست. یا به تعبیر مرحوم آقای خویی، اصل طهارت در اون آب الف که ملاقا هست جاری میشه بلا معارض، چون اصل طهارت در اون ادل الملاقا که آب به هست در زمان سابق تعارض کرد با اصل طهارت در اون ملاقی و تساقط کردند. حالا ما یه شوخی علمی هم میتونیم بکنیم و اون اینه که از نظر آقای خویی باید اینجور باشه که ما با همون آب الف که محکوم به طهارت هست این سیب رو میشوریم. ما هم بلدیم چجور نقشه بکشیم در مقابل این شعبده بازی های اصولی، ما با همون آب الف این سیب رو میشوریم میخوریم. میخواستن ما سیب رو میخواستن مانع بشن از خوردن سیب، ما نقشه کشیدیم. چطور؟ اجازه بدید. اصل طهارت در این سیب قبل از غسل به این ماء محکوم به طهارت ظاهریه تعارض کرده بود با اصل طهارت در اون آب به. کی تعارض کرده بود؟ قبل از این که این سیب رو با این آب الف که محکوم به طهارت ظاهریه است بشوریم. بله، اصل طهارت در این سیب تعارض ما اصل طهارت در آب به. اما الان ما به برکت اون اصل طهارتی که در اون آب الف جاری می شود به تصریح مرحوم آقای خویی، به برکت او این سیب رو می خوریم. میگه آقا اصل طهارت در اون آب اثر شرعیش اینه که ما یغسل بهی فقط غسل به ما انطاهر فهو طاهرون، المغسول بالماء الطاهر طاهرون. بله، هنوزم علم اجمالی ما سر جای خودش هستا، هنوزم ما علم اجمالی داریم، یا اون آب بنجس است یا این سیب. بله، حرفی نیست. اما با این نقشه‌ای که کشیدیم یک اصلی در این سیب زنده شد غیر از اون اصلی که با تعارض تساقط کرده بود. اون اصلی که تعارض کرد و تساقط کرد اصل طهارت در خود سیب بود، که تعارض کرد با اصل طهارت در آب به. اونو ولش کنید. از این به بعد که ما این سیب رو با این آب الف محکوم به طهارت ظاهری شستیم، اصل طهارت در این آب به اثر شرعیش اینه که این سیب پاکه. این یک اصل جدیده. خب این اصل جدید طبق مسلک آقای خویی جاری بلا معارض، و این مطالب هست که باعث میشه الان عرض میکنم این نتائجه که باعث میشه شما یه مقدار احساس وحشت بکنید که واقعا مشهور گفتن ملاقی بعض اطراف شبه محکوم به طهارته. ولی آخه این لوازم غریبه که بعدن هم زیادتر خواهید شنید انشاءالله، اینها قابل التزام نیست طبق ارتکاز متشرعی، ولی نتیجه این مبانی هست. ایشون می فرمایند که ما علم اجمالی داریم یا آب به نجس یا این سیب حتی بعد از شستنش با آب الف، درسته؟ آه بله. و یا به تعبیر بهتر ما یقین داریم شستن این سیب با این آب الف هیچ تأثیری در طهارت او نداشته است. چرا؟ برای اینکه یا این سیب از اول پاک بوده و اون قطره خون در اون آب به افتاده بوده، هیچ، یا این سیب نجس بوده با ملاقات با همین آب الف نجس شده دیگه. در چه صورت این سیب نجسه؟ در صورتی که اون قطره خون در آب الف افتاده بوده و این سیب رو نجس کرده بالملاقات. پس یقیناً این شستن تأثیری در حصول طهارت برای این سیب نداره. بله، اشکال خوبیه، اینو ما یادداشت کردیم. اما مرحوم آیه خویی به این مطالب معتقد نیست. میگه ما برامون مهم نیست که سبب طهارت واقعی چه چیزی باشد. تصریح میکنه در بحث‌های مشابه. این اشکال شما اشکال مرحوم آقای صدر با آقای خویی در اون مباحث که الان مطرح نمی‌کنم، ولی آقای خویی مطلبش اینه، میگه من چه کار دارم سبب واقعی طهارت چیست؟ من تا حالا اصل طهارت نداشتم که ثابت کنه این سیب پاکه، چون اصول تعارض کرده بود. بعد از این اصل طهارت دارم، اصل طهارت در آب، آب الف میگه اثر شریش یه ما یغسل و بهی طاهرون. من چه کار دارم که یقین پیدا کردم که این شستن با آب الف سبب طهارت این سیب نیست؟ یا از اول پاک بوده، یا اگر از اول پاک نبوده پس این آب الف نجس بوده، قابل این نیست که مطهر این سیب باشه. من چی کار دارم به این حرفا؟ من تا حالا اصل طهارتی که اثبات کنه طهارت این سیب را نداشتم، بعد از این دارم. سبب طهارت واقعی چه چیزیست؟ اینکه در حکم شرعی عقد نشده که. این طبق مبنای آقای خویی ما نقض کردیم. خب حالا میخواید مثال بزنم؟ شما بعد از طواف شک میکنید که وضو گرفته بودید برای این طواف یا نه؟ آقایون میگن وضو بگیرید نماز طواف بخونید، یقینا این وضو نقشی در تصحیح نماز طواف ندارد. قاعده فراغ جاری میکنن در طواف، اما میگن برای نماز طواف وضو بگیر. آقا این وضو هیچ نقشی در این تصحیح نماز طواف ندارد. چرا؟ برای اینکه یا من قبل از طواف وضو گرفتم که المتوضی لا یحتاج الی الوضوء ثانیا، یا قبل از طواف وضو نگرفتم طوافم باطل است، نماز طواف بدون طواف که ارزشی ندارد. ولی آقایون میگن برو وضو بگیر، چون قاعده فراغ در طواف اثبات نمیکنه شما وضو داری، میگه شما طواف صحیح به جا آوردی، وضو بگیر. برای چی؟ ولو هیچ تأثیری در حکم واقعی ندارد این وضو، ولی برای اینکه دهن ملائکه مجری اصول عملیه رو ببندی، بگی آقا اون اولی طواف که قاعده فراغ داشت برای این نماز طواف یقینا وضو گرفتم، یقینا طاهرم. خب بگذاریم. این مورد اول برای قسم سوم که اجتناب از ملاقا لازم نیست ولی اجتناب از ملاقی لازم است. مورد دوم رو صاحب کفایه برای این قسم سوم این میدونه، میگه که زمانی که من علم پیدا کردم که این سیب با آب الف ملاقات کرده، آب الف از محل ابتلاء من خارج شده بود. یا آقای اون آب الف رو برداشته بود برده بود سوار هواپیما شده بود رفته بود یک منطقه دوردست خارج از محل ابتلا. وقتی که من علم پیدا کردم به نجاست یکی از این دو آب، یا این آب ب یا اون آب الف خارج از محل ابتلا، های علم اجمالی منجز نیست، ولی علم اجمالی به این که یا اون سیب که با اون آب الف قبل از خروج از محل ابتلا ملاقات کرده بود یا نه، اصلا این سیب در همون شهر دوردست ملاقات کرده بود با آب علف، آب علف رو گذاشته بودن بمونه همون شهر دوردست، سیبه رو آورده بودن اینجا. خب اینجا علم اجمالی به این که یا این سیب نجس است یا اون آب به منجسه، بعد از این سیب اجتناب کنم. آقا بعد از مدتی دیدیم که اون شخص مسافر آب علف رو آورده، میگه برای تأمل و تبرک بردم دور دنیا گردوندم، حالا برگشتم این آبم آوردم. مرحوم صاحب کفایه میگه خب دیگه اجتناب از این آب علف لازم نیست، چون این علم اجمالی به این که یا اجتناب از آب بلازم است یا آب علف متأخره، بعد از دخول آب علف در محل ابتلا است. خب حالا این مورد دوم رو نوعا علما قبول نکردن، میگن خروج از محل ابتلا شرطش اینه که نه خود اون مشکوک اثر دارد فعلا، نه ما، نه ملاقی آن. وقتی ملاقی دارد اون اناء خارج از محل ابتلا، پس یعنی اون اناء عملا محل ابتلا هست به لحاظ این نجاست ملاقیش، چون اصل طهارت در اون آب به لحاظ این که ملاقی آن که این سیب هست محکوم به طهارت بشه جاری میشه، پس 100% اون آب علف خارج از محل ابتلا نیست، چون شرط خروج از محل ابتلا این که لا به نفسهی ولا به اثرهی داخل در محل ابتلا نباشد، نه خودش نه اثرش، اثرش در اینجا داخل در محل ابتلا است، ولذا اصل در اون آب علف ولو خود این آب علف در مکان بعید هست جاری میشه از طهارت برای اثبات طهارت این سیب، ولذا تعارض میکنن. حالا ما راجع به این مورد دوم بعدن بیشتر انشاءالله صحبت میکنیم. حالا اجازه بدید راجع به این مورد دوم حرف زیاد هست، نمیخوایم از حرفای اصلی دور بشیم. خب این طریق اول از این طرق اربعه، غیر از اون طریق مرحوم شیخ، این طرق اربعه طریق اولش تمسک به سبق زمانی علم است که نتیجهش این تفصیل بود، ولیکن این به هیچ وجه درست نیست. ما قبلا بحث کردیم آقا علم حدوثش در حدوث تمجیز نقش داره، بقایش در بقای تمجیز نقش داره. اگر علم اجمالی دیروز بود امروز از بین رفت، علم اجمالی دیروز منجز است نسبت به امروز؟ ابدا. علم اجمالی فی کل آنن منجز تکلیف در همون آن هست. آقا در این ساعت هشت علم اجمالی اول وجود بقاییش، بقای اون علم اجمالی اول که از ساعت هفت بود، بقای اون علم اجمالی و این علم اجمالی دوم که همین ساعت هشت حادث شده، در عرض واحد هر دو منجز هستند. این آب به که ادل الملاقاست طرف این دو علم اجمالی است که همزمان هر دو علم اجمالی میخواهند آن را تنجیز کنند. خب علم اجمالی اول یک طرف مختص دارد که اون آب علفه، علم اجمالی دوم یک طرف مختص دارد که این سیبه، طرف مشترکشون همون آب به که ادل الملاقاست، همزمان هر دو علم منجز هستند بلا تقدم و لا تأخر بینهما، چون تنجز در ساعتش مرهون بقا علم اجمالی اوله، بقا علم اجمالی اول در عرض حدوث علم اجمالی دوم است. و اما اونی که آقای خویی فرمود که اصل طهارت در این عدل الملاقا یک ساعت قبل تعارض کرد و ساقط شد بالمعارضه، آقا سقوط بالمعارضه یعنی چه؟ یعنی دلیل اصل حجت نیست نسبت به آن، معنیش علم به عدم جریان که نیست. شاید فی علم الله در این عدل الملاقا شارع اصل جاری کرده باشد، ما چه میدانیم؟ تعارض یعنی قابل وصول نیست جریان اصل در این طرف به ملاک تعارض. خب چه فرق میکنه تعارض کما این که بین اصل طهارت در آب الف با آب به هست، همین تعارض بین اصل طهارت در آب به و این سیب هست. تعارض که مربوط به زمان نیست، تعارض مربوط به تکاذب در جعله، محال است جعل اصل طهارت برای دو طرف علم اجمالی. جعل که تدریجی نیست، جعل شارع اصل طهارت و نسبت به همه افراد دفعتا واحده است در زمان جعل که دفعتا واحده است. ما می‌بینیم تکاذب هست بین جعل اصل طهارت در این طرف و اصل طهارت در اون طرف علم اجمالی. چه کار داریم که موضوع اصل طهارت در یکی دیرتر محقق میشه؟ اینها رو ما قبلا بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. پس این طریق اول که سبق زمانی علم است به درد نمی خورد، اما بقیه طرق انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.